و جنگ کویت هم نبود، حضور افغان های بیگانه در خلیج فارس هم نبود و خیلی
کاش توی حرکت میگن که جنگ هم نمیشد.
بله بله،
میگم ای کاش طوری رفتار میشد که جنگ هم نمیشد.
حالا به هر حال بگیم اون حمله، حالا قبلا در شرایط نابسامانی
گروگانگیری و داستان ها،
حالا بعد از فتح خرمشهر که یک اتفاق دورانسازی بود که هرگز در تاریخ جنگ ها فراموش نخواهد شد و اون زمانی بود که میشد، ولی حالا به هر حال نشد و این اتفاقات افتاد و در این پارادایم هست که من به خودم اجازه میدم بیان مژده بدم که اینقدر میلیون به جمعیت
ایران شهید کربلا اضافه شد،
در حالی که در همون زمان یکی از خانمهای نماینده مجلس مریم، بله اسم فامیلش یادم رفته، ایشون رفته بود به چین، در هیئت پارلمانی به چین رفته بود و برگشته بود، در نطق پیش از دستورش گزارش و سفرش به چین رو میداد، میگفت که من به چینی‌ها گفتم که شما اشتباه میکنید، این سیستم خیلی سخت جلوگیری از بارداری و بالا بردن سن ازدواج رو اعمال میکنه، شما باید از نمونه ما در ایران
استفاده یاد بگیریم.
البته خدا رحم کرد که چین به حرف ایشون توجه نکرد. و هر حال این واقعیتی است که در هند هست و این افزایش جمعیت همچنان ادامه داره و پیشبینی های نچندان روشن قشنگی میشه در رابطه با انفجار جمعیت هند که ناخوانی داره با امکانات مادی و توزیع ثروت. البته نرخ رشد اون کشور هم بعد از چین یکی از بالاترین نرخ رشد ها بوده در این چند سال گذشته، ولی در این حال ناخوانی داره. جای دیگر که به شدت تعجب آوره وضع زنان در چینه، با توجه به این که ما همه میدونیم به صورت فرموله انقلاب کمونیستی که در اکتبر 17 در شوروی در 49 در چین شد، اولین اصلش برابری زن و مرد 100% از هر لحاظ برابر بودند. در روسیه و شوروی در این کار خیلی موفق بودند، اما در چین با کمال تأسف خبرها خیلی وحشتناک. اولا همین که این روزا گاهی در رسانه ها میخونیم یا میبینیم میشنویم که پدر مادرها که حق دارن یه بچه داشته باشن، اغلب بچه های دخترشون رو اگر بفهمن که بچه دختره سخت میکنن، نتونن سخت بکنن، سعی میکنن واگذار کنن. به همین دلیل بازار بسیار داغی هست، از زنان و مردان آمریکایی و غربی به چین میرن برای آداپت کردن بچه های دختر و معمولا هم دختر آداپت میکنن. این جایی ها براشون فرق نمیکنه، ولی اون جایی ها معتقدن که دختر به درد نمیخوره. و از این گذشته شرایطی که زنان دارن، گزارش چند صفحه‌ای نیویورک تایمز چند سال پیش نوشته بود، فاجعه بار بود که اصلا باور کردنی نیست. در حدود 200 میلیون در چین کارگران فصلی در حال حرکت هستند که اینها از دهی شهری به شهر دیگه میرن. اینایی که میگن در روزهای خوب، این روزها این رقم بیشتر شده که در تلویزیون ها اخبار تونتون میبینیم که به دنبال شغل میگردن و اغلب هم مثل ایران و آمریکا و جاهای دیگه اینا سر چاره های پرتردد خاصی وای میستن صدا که کسانی که کارگر لازم دارن بیان از بین اینها بردارن. این در آمریکا هم به خصوص از کارگران هیسپانیک این اتفاق در بیشتر شهران میفته و اونا وای میستن، افراد بیان، کسی نقاش میخواد، نجار میخواد، بنا میخواد، از اینا بر میداره، کارگر ساده میخواد، بر میداره میبره. اینا اتحادیه نیستن، قانون کاری نیستن، معمولا ارزون تموم میشه. در چین هم همین اتفاق میفته. و زنها هم مثل مردان میرن سر اون جاهای جمع شدن ها وای میستن که کسی بیاد و اینا رو ببره. خب طبیعیه که وقتی به دلیل نبودن شغل کسی وای میسته اینا رو انتخاب کنه، خیلی ها هجوم میارن دعا دعا میکنن که من انتخاب بکنه. طبیعتا وقتی زنی رو راننده اتومبیل اومده انتخاب کرد، هیچ وقت نه میگه، سوار میشه. سرنوشت بسیاری از این زنها رقم بسیار بالایی داده بودن که اینها رو میبرن و تبدیل به عنوان کار میبرن و تبدیل به برده جنسی میکنن و حتی بچه دار میشن از اونها و ضمناً صبح تا شب ازشون کار میکشن. و جالب اینجاست که بعد از این همه سال از انقلاب کمونیستی رهبری ماو که در اون مملکت گذشته، هنوز هم سنت اونجا قویه که وقتی زن شوهردار اگر این اتفاق واسش بیفته حتی دو روز دیگه برگرده، دیگه شوهرشون رو نمیپذیره. به همین دلیل وقتی که زنی رو بردن دو مدتی نگه داشتن، خود زن میدونه که برگرده آغوش به استقبالش باز نخواهد شد، نه شوهر نه پدر نه برادر، هیچ کسی رو نخواهد پذیرفت. نتیجه تن میده و این زنی رو علت این که این مسئله برملا شد در سطح جهان این بود که یک زنی رو مردی میبره، بعد از مدتی استفاده نمیپوشه به یه مرد دیگه و اون اینو میبره توی مزرعش توی یه دونه اتاقکی که کفش با علوفه فرش شده بود ازش نگهداری میکرده و دوتا هم ازش بچه دار میشه و صبح تا شب هم به کار باید مشغول بوده تا اینکه این زن در اونجا سعی میکنه به همسایه ها علامتی بده و هیچ کس محل نمیذاره. بعد از دو سال از این جریان، گروهی بازدید کننده از یکی از سازمان های انجیوی بین المللی برای مسائل کشاورزی از اونجا عبور میکردن که این زن به اونا چون مرد اون طرف نبوده علامت میده و اونا میان طرفش با مترجم باش صحبت میکنن و این داستان رو تعریف میکنه. دونستن اونا باعث انعکاسش در رسانه های غربی میشه و پلیس محل میفهمه. جالب اینجاست که خبرنگار می نویسه که حتی رئیس پلیس محل هم عصبانی بود از انعکاسش و دست آخر این انجیوی ها رو وادار کردن که به این مرد خود پول بدن تا اینکه این مرد اجازه بده بگه من پول دادم اینو خریدم، پول بدن این زن رو از دست اون بگیرن بدون اینکه اون مرد تحت تعقیب قرار بگیره و مجازات بشه به خاطر تجاوز به زور و بهره کشی زور به اصطلاح مبتنی بر زور به مدت دو سال یا سه سال. و اون زن باش مصاحبه کرده بودن و من نمیدونم، من هیچ جایی رو ندارم، آره من آوردید بیرون ولی میدونم که شوهرم هرگز منو نخواهد پذیرفت و خانواده منو نخواهد پذیرفت. از این شرایط قمنگی زیاد داریم. مسئله دیگه ختنه دختران است. در بخشای از آفریقا و شمال آفریقا و بخشای از کشورهای عربی متداوله. در اردن زنان روشنفکر سالهاست یه مبارزه جانانهی بر علیه ختنه دختران آغاز کردن. در کنیا همینطور، اون دختر که از کنیا از ختنه فرار کرده حالا اومده در غرب، قهرمانی شده و کتاب نوشته و فیلم ازش ساختن نمونه است. متاسفانه ماه گذشته در اخبار روزنامه های ایران خوندیم که به گزارش یکی از مسئولین دولتی در ایران، در منطقه خوزستان ایران هم این مسئله ختنه دختران رایجه که شرم‌آوره که ما این رو بدونیم. من شخصا معتقدم به هر قیمتی شده، طبیعتا از راه کار فرهنگی، ابتدا از کار فرهنگی آگاه کردن پدر مادرها و خانواده ها از خطراتی که این کار داره و بدبختی که مرسی به اون بچه دختر میشه تا آخر عمرش با خودش این درد رو بیچارگی رو باید حمل بکنه. بعد از کار فرهنگی باید با قوانینی که وضع میشه با شدت و حدت هرچه تمامتر ایران رو از این نکبت غیر قابل بخشش پاک بکنن من نمیدونستم، تصورم بر این بود که در ایران ما الحمدلله راحتیم، چون هیچ ارتباطی به مذهب نداره، همچنان که در کشورهای آفریقایی که مسلمان نیستند اعتقادات یا روح پرستن یا بت پرستن یا مسیحیان هم همین کار انجام میدن. و همین دلیل یک مسئله وارداتی از اون منطقه به ایران میبایا به سابقه سنت های خیلی دیرینه منطقه عرب نشین برمیگرده، میبایست این به هر قیمتی که شده باش مبارزه کرد، همچنان که سازمان ملل هم روزی رو و سالی رو برای مبارزه اعلام کرد. و شرم بر ما ایرانی هاست که این مسائل داشته باشیم و اجازه بدیم که زندگی همچنان ادامه پیدا کنه، در حالی که بیخ گوش ما عزیزان معصوم ما بعضی هاشون در 6 ماهگی یا حتی در چند روزگی و بعضی هاشون در 5-6 سالگی این جنایت روشون انجام میگیره که تعدادیشون حتی تلف میشن و میمیرن به خاطر اینکه اغلب اوقات به وسیله کسانی که ماماهای قدیم سنتی انجام میگیره بدون رعایت بهداشت و با ابتدایی ترین وسیله. و این ضربه جسمی و روحی که به این بچه وارد میشه تا پایان عمر اون رو آزار میده. و طبیعی است که از چنین زنی اگر بچه هم به دنیا بیاد چه ارث و میراثی نصیب بچه هاش خواهد کرد، خدا میدونه. میبایستی حتما به هر نحوی که شده این لکه از دامن مملکت ما پاک بشه. اما در این روزها، این 8 مارس و روز جهانی زن، در نقاط مختلف جهان مراسمی برگزار شد. در ایران معمولا دولت رسم به رسمیت نمیشناسه و جلوش رو معمولا سعی میکنه بگیره و در مقابلش روز تولد حضرت فاطمه زهرا رو روز زن اعلام کردن که چون روی ماه قمریه اون میچرخه، در نتیجه روز معین ثابتی در سال نیست. ولی به همین حرفا در اخبار خوندم که زنان حزب مشارکت یک کنفرانسی برگزار کردن که چند نفری از فعالین مشارکت در اونجا سخنرانی میکردن. و جالب هم اینجا بود که در اخبار نوشته بودن که ضمناً از چندین زنان از بزرگان تأثیرگذار در 30 سال بعد از انقلاب در نهضت زنان، در حرکت زنان تجلیل خواهد شد، که در لیست اونها که گرچه مخالف با تجلیل زنان نیستن ولی جای خالی بسیاری ها رو دیدن، جای خالی اونهایی که با تن کتک خورده، بازوهای شکسته، سلول ها رو تحمل کردن حتی با سنین کم، و جوانان دختر دانشجوها که میبایستی اینها رو سر گذاشت، میبایستی بیشترین تجلیل رو از اینها کرد، در حالی که میدونیم بخش دیگری از دختران در ایران راه دیگری رو انتخاب کردن که اصلا راه خوبی نیست. به قول خانم دکتر مهدوی در کتابی که چاپ کرده در آمریکا می نویسه که بخشی از زنان ایران از تنهاشون، یعنی اندامهاشون، به عنوان اعلامیه مخالفت با دستور و روش های حاکمیت استفاده می کنن. و هستن کتاب مقاله درباره اینکه ایران چرا سکسی ترین کشور جهان شده، ایران به چه دلیل باید این وضع رو پیدا بکنه، چرا اگر دوتا تار موی زن بیرون افتاد مردا دوچار اشکال میشن، چرا این ایده به شدت واپسگرایانه پنبه با آتش در ایران باید اجرا بشه، و اگر یه خود دامن تنگ شد، روکش رو پوش تنگ شد، یا تن تا تار مو یا آرایش یه خود بیشتر شد، ضربش به بر پیکر جامعه از ضربه های اقتصادی که دولت احمدی نژاد بر ایران وارد کرده سهمگین تر باشه، تورم رو به نزدیک 30% رسونده، این قابل تحمل؟ اما اینها قابل تحمل نیست. چرا مردا باید به این راحتی به خاطر همین ها حالشون خراب بشه؟ که من همیشه از خودم سوال میکنم، میگم که در کشورهای مشابه اسلامی چرا در مالزی که زنها هیچ نوع مندیتی اجباری برای انتخاب لباس ندارن، شما در اونجا، من خودم بارها دیدم زن و مرد دیگه با همون حجاب‌های رنگی متداول خودشون رو می‌پوشن، اون یکی بلیط دامن پوشیده بی حجاب در صبح صفا با هم کار می‌کنن، زندگی می‌کنن، سوار اتومبیل میشن، دانشگاه میرن و این اتفاقات اصلا باعث نمیشه که مرد مالزیایی اشکال پیدا بکنه و جامعهشون خراب شه، برعکس تولیدشون هر روز داره بالاتر میشه و تنها کشور اسلامی در منطقه خاور دور که تونسته به لحاظ های تک پیشرفت‌های قابل توجهی بکنه و با قدم‌های محکم و بلند به جلو حرکت بکنه. چرا در ترکیه که حتی در بخش سکولارش ترویج پورنو میشه و ترویج لختیگرایی هم میشه و صحنه هایی که خیلی حتی در روزنامه های طبق معمولشون، مثل روزنامه هایی که در هر سکوی روزنامه فروشی شما میتونید پیدا کنید، من خریدم که در طول سفرم بخونم، باز میکنم عکس نیمه لخت از بالا، لخت زنی کنار استخر رو میبینم در ترکیه. در همین حال میبینیم که اصلا مردای اونجا، یا باید بگیم که مرداشون اشکال دارن باید برن دکتر، و یا اینکه میگه مردای ایرانی که البته همین مردا، مردان ایرانی که حالشون خراب میشه باید برن پیش دکتر.
بله.